بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین. بحثمون درباره ادله حرمت اضرار به نفس بود. به عنوان دلیل هفتم آیه شریفه مد نظر و مورد اشاره قرار گرفته که می‌فرماید لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه. در رابطه با این آیه گفتیم که پنج احتمال رو مفسرین درباره اینکه اساساً القاء در تهلکه یعنی چی دادند. اولین احتمالش این بود که یعنی اگر نرید جهاد دشمن حمله میکنه به هلاکت میفته. دومین احتمالش این بود که اگر پول ندید، انفاق نکنید، کسانی برن جهاد، شما دشمن حمله میکنه، شما هم تارمار. سومین احتمال این بود که انفاق میخواهید بکنید در راه خدا بکنید، ولی به اندازه. اینجور نباشه که بعد از انفاق خودتون تبدیل به یک متکدی بشید. این هم حرف عاقلانه عقلاییش. آدم باید به اندازه انفاق بکنید که خودش انفاق گیر نشه. اینجور نباشه که هرچی داره بده بعد پنج روز مجبور بشه جامعه بیاد دست اونو بگیره. نه، به اندازه‌ای بده که خودت به هلاکت نیفتی. الا شما بدی بعد یک بدبخت و بدبختای جامعه اضافه بکنی، تازه اونا باید بیان دست دارم بگیره. این که استغنا باشه فرد رو پای خودش واسه خودش یه ارزش. چهارمین احتمال این بود که فخر رازی داده بود به این که اساسا اگر میرید جنگ حواستون باشه اگه احتمال پیروزی نمیدید وارد جنگ نشید. یه جنگی رو شرکت کنید که توش احتمال پیروزی داده میشه. و پنجمین احتمالش هم این بود که حواستون باشه اگر انفاق میکنید بعدش کاری نکنید که عملتون حبط بشه، عملتون از بین بره. نحوه استدلال آیه بر ما نحنفی خب طبیعتاً با این معانی هیچ کدوم در نمیاد. ولی یه اطلاقی بگیریم ازش بگیم آقا اطلاق آیه اینه که به هر حال خودتون رو به هلاکت نندازید. در این باره اشاره کردیم دیروز که خب هلاکت با اضرار خیلی فرق می‌کنه. اینکه شما خودتو به هلاکت بندازی به معنای اضرار نیست، چون هلاکت یعنی اضرار در مرحله راه بی بازگشته. بعدم اینکه طرف به مهلکه بیفته، هلکه درش بار بشه، به معنای اینکه اساساً دیگه از بین بره. تا اینجا گفته بودی این قلت ممکنه یک کسی بگه آقا خب هلاکت و کل شیء این به حسبه. شما اگر فرض کنید که آمدی و انگشت دست چپت رو کندی، این هلاکت انگشته. خب انگشتی که هلاکت پیدا کرده دیگه. کسی هم که میاد عقیم میکنه خودش رو، این در حقیقت داره چه کار میکنه؟ هلاکت انماع رو در خودش ایجاد میکنه. واسه اینا به هر حال مصداق هلاکت قرار میگیره. بله، یه وقت مثلا با سوزن میزن اینو که انگشت خون میاد، دو روز دیگه هم خوب میشه. ولی مثلا قطع عضو اگر بکنید، این هلاکت اون عضوه. هر عضوی رو اگر کسی قطع بکنه دیگه اون عضو هلاکت پیدا میکنه. مثل مارمولک هم نیست که بگن دوم بشه که بیزنی در میاد. در جواب به نظر میرسه میشه گفتش که این نمیگه لا تلغو و عیدیکم حلاکت اعضایتون رو. آیه میگه خودتون رو به حلاکت نندازید. لذا باید این کاری که شما میکنید حلاکت شما باشه، نه حلاکت عضو شما. کار به اندازه‌ای باشه که یسقق علی به انه حلاکتکم، این حلاکت شماست. نه اینکه بگیم آقا خب وقتی انگشتشو میبرده انگشت حلاک شد، درسته، ولی شما حلاک شدی. لذا اگر واقعا عضو به گونه ایست که میشه گفت طرف به حلاکت افتاد، مثلا طرف بره قطع نخا کنه خودشو، بره جفت چشاشو کور کنه، یا بالاتر از اینا پایین تر از اینا، به گونه ای که عرفن بگن طرف خودش رو به حلاکت انداخت، حتی اگرم ضرر مالی است به گونه ای همه اموالش رو بده که عرفن بگن آقا این به حلاکت انداخت خودش رو، مثلا کل مایملکش رو بده بده. اما اگر نه طرف کاری میکنه نمیگن به حلاکت انداخت. حالا امروز راجع به بحث بعدیمون داریم. اینجا لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه برای صدق نمیکنه. حالا این روزا هم که یه بحثی معروف شده به این که خودکشی میکنن و میرن خودشونو میکشن و اینا، این بحث که حالا به نوعی این بحث در فضای دیگه هم بوده از قدیم، یعنی بحث خودکشی، خودکشی های که بعضا تو بحث فلسفه اخلاق نسبت بهش بحث دارن میگن درسته ولو شریعت حرام میدونه، که البته اونم تو شریعت محل بحث بسیار مفصلی شده، بهش میگن اوتانازی. اوتانازی یعنی یه فردی مثلا سرطان داره، اطباء با علم روز میگن این بابا یه ماه دیگه، دو ماه دیگه، در رو دیگه میمیره و هیچ راه درمان هم نداره و تو این مدت باقی مونده به شدت درد میکشه، دردهای بسیار وحشتناک. آیا میشه خودشم رضایت بده و بعد بدون درد مثلا با تزریق آمپول بیهوش کردن بکشن؟ یعنی اصطلاح فارسی ترجمه میکنن در فارسی به بهمرگی، یعنی مرگ خوب، بهمرگی، حالا ترجمه اوتانازی بعضا گفتن. این کار عبثی هم نیست، بزنین مثلا بازی یارانه‌ای که بره طرف خودشو بکشه. خب اون لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه میگیره، مصداق تهلکه هست نیست، اوتانازی بحث بسیار مفصلیه، همین الان هم تو کشورها ولو کشورهایی که اصلا هم دینی نیستن وحدت رویه توش نیست، بعضیا حرام اشکال میکنن قانونن، بعضیا تجویز میکنن اجازه میدن. تو ایران هم بحثش مطرحه، حقوقیش نه، بحثای هم اخلاقیش مطرحه که این نظر اخلاق کار درستیست یا نه، و هم بعضا بحثای فقهیش هم مطرح میکنن، بعضی از فقها هم تجویز کردند، گفتن این نوع اگه طرف واقعا درد بسیار شدید داره و هیچ امیدی هم به بهبودش از نظر پزشکی نیست، این یه معجزه اتفاق بیفته، این میتونن بیان برای راحتش کنن یا نه، خودش هم راضیه، به شدت راغبه. بیهوش نمیره دیگه، بیهوش که نمیتونن چهار ماه یکی بیهوش نگردن، نه اون میره تو اقما، بیهوش نمیدن چهار ماه، بیهوش بودن دو ساعت، سه ساعت، پنج ساعت، ده ساعت میتونن نگرد، نه نمیشه. حالا اینایی که میگن میگن نمیشه، من نه متخصص پزشکم نه بلدم و یه چیزم میدونم که شما هم بسیار بلد نیستی این دوتا. خب اما مسئله بعدی که دلیل هشتم حکم عقل، گفته شده که آقا عقل جازمه به این که اضرار به نفس قبیحه، کسی که اضرار میکنه به نفس این کارش قبیحه و هر چقدر هم که کار قبیح باشه طبیعتا حرام هم هست به سبب قاعده ملازمه کل ما حکمه به العقل به قبحه حکمه به شرع به چی؟ به حرمته. در رابطه با قاعده ملازمه بحث خیلی مفصل و از جاهایی است که باید در علم اصول بهش وارد شد. یه بحث بسیار پردامنه است که این اصلا معناش چیه؟ حکم عقل چند نوع قضیه داریم؟ قضایایی که محکوم عقلند چیان؟ کدوماشون میتونیم بگیم عقلن؟ کدومشون عقلان؟ کدومشون سنتان در قالب عقل شکل میگیرن؟ و این که حالا اگر چیزی حکم عقله آیا مطلقا شارع هم او رو قبول داره یا مطلقا ربطی به شارع نداره؟ یا برخی اومدن گفتن اگر در سلسله علل باشه شارع هم حکم داره، در سلسله معلول باشه شارع حکم نداره. بعضی همینو بالعکس میگن، میگن اگه در معلول باشه حکم داره، در علل باشه نداره. بحث قاعده ملازمه یک مارمزون بحثش طول میکشه، آخرم به نتیجهی نمیرسه. از مواردی هم هست به شدت مورد نیاز و به شدت آشفته. علتش هم اینه که خیلی این روزها تا هرچی میشه آقا این عقلیه، این خلاف عقله، اینو قبول نداره، عقل اینو نمیگه، عقل اینو میگه. دیدم همه الحمدلله چیزی که توش مدعی هستن که دستشون واضح عقله. از اون برم واقعیت اینه خود آدم بعضی چیزها رو احساس میکنه خب اینا عقلی نیست، بعضی چیزها رو میگه عقلا خوب انجام بده. آیا میتوانیم از قاعده ملازمه، یعنی بگیم آقا هرچه عقل ضرورت براش قائله بگیم واجب است شرعا، هرچه عقل قبیح میشمارد بگیم حرام است شرعا؟ میتونیم؟ مرحوم آقای مطهری تلاشی در این زمینه در دوره خودش داره. نگاه بکنید مرحوم آقای مظفر یه نوع دیگه ای مشق کرده در کتاب خودش، بحث شست رفته ای نیست. از جاهایی است که خلاصه یک شیخ انصاری میخواد در اصول که اینو منظمش کنه و دوره ما هم دورشه، باید کسانی شروع بکنن این بحث منظم شه. البته میگم آشفتگیش به خاطر این که حکم عقل توش انواع بسیار مختلفی داره و این که اصلا ما حکم عقل رو از کجا کشف بکنیم، آیا میتوانیم از راه عقلا کشف کنیم، نمیتونیم، عقل همون فطرته. بعضی ها میگن عقل فطرته، حالا اگه فطرته کدوما فطریه کدوما فطری نیست. نهایتا بحث به جایی میرسه که هیچی توش در نمیده. یعنی بعضی ها میگن ما نهایتا میرسیم به یه قضیه دو قضیه که اونا خب معلومه دیگه، اصلا سخت. کسایی هم بودن این زمینه تلاش کردن، ولی والذی اسهل الخطب در بحث ما اینه که ما میتوانیم صغرای این استدلال رو اساسا توش خدشه کنیم و ازش عبور کنیم. بذار نوبتمون به این کبرا نرسه. صغرامون هم اینه که نه، عقل نمیگه هر ضرری شما به خودت بزنی قبیحه. اولا ضرر باید سفیهانه باشه تا عقل حکم کنه. اگر ضرر سفیهانه نباشه عقل حکم نداره. سفیهانه یعنی چی؟ یعنی ضرر به گونه این نباشه که به وسیله یک منفعتی در ازاش جبران بشه. الان مثلا فرض بفرمایید کسی که میاد یک کلیهش رو میده سالم هم هست، یک کلیه رو هدیه میده، در ازاش هم پولی میگیره. این که این کلیه رو میده ضرر، خب بالاخره این فرد با دو کلیه نسبت به یک کلیه وزش بهتر بوده. این رو قبیح نمیدونم. یا حالا فرض کنید که اصلا پولم در ازاش نگیره، مادریه به بچهش میده، پدریه به فرزندش میده، اینو قبیح نمیدونه. یا اگر فرض بفرمایید حالا ضرر مادی، طرف میاد یک باقی داره در وسط شهر بسیار آباد، وقف روضه‌خونی میکنه، وقف سید الشهدا میکنه، وقف مستحقین میکنه، میفروشه باش بیمارستان میسازه. خب این ضرر زده به خودش دیگه، حالا به خودش هم نزده، به وارث که زده. بالاخره تا قبل از این یه ملکی داشته، چقدر میارزید الان نداره. اما اینو قبیح نمیدونن. چرا؟ چون سفیهانه نمیدونن. در رابطه با معنای ضرر بحث میکنیم الان، همین الان. ولی به نظر میرسه این ضرر هست، چون ضرر نقصان، و بالاخره نقصان تو مالش پیدا شده، تو جانش پیدا شده. پس ضرر اگر سفیهانه نباشه، این وبهی نداره اضرارش. یک. دو، اگرم معتنابه نباشه، ضرر معتنابهی نباشه، مثلا فرض کنید حالا یه کسیه دستشو، پوست دستشو یه بازی میکنه، اینجوری اینجوری میکنه، یه پوست دستش کنده میشه، خون میاد. کار سفیهانه است، ولی آیا واقعا عقل رو قبیح میدونه؟ یعنی به گونه ای که بتونیم بگیم حرامه؟ پس اضرار اگر سفیهانه نباشه، حضرت علی الان میری نهار یه جا، میبینی این نهار جا دیگه گیر نمیاد، به جای یه پرس سه پرس میخوری، ضرر داره برات. اما قبیح نمیدونه عقل. قمه میزنی، کار اگه سفیهانه ایست، خب اون وقت بحثش میشه که این قبیحه یا قبیح نیست. اما اگر ضررش معتنابه باشه، باز با غیر معتنابه فرق میکنه. نبریم سراغ این که وهن دینه و موجب بحث وهن تشیعه، اونا بحث دیگه ایه، اونا عناوین دیگه ایه روش بار میشه. نفس این که طرف خون میندازه سرشو. پس اضرار قبیح نیست اگر یک سفیهانه نباشه، یعنی در ازاش منافعی باشه. دو، اگرم در ازاش نیست، باید معتنابه باشه تا قبیح شمرده باشه. حالا تعقیم که محل بحث ماست، طرف بابت این منافع عقلایی داره، حالا اگه منفعت عقلایی نداره، به خصوص توجه کنیم، آن گفتیم اول بحث که وارد میشیم گفتیم تعقیم با اختصاصی فرق میکنه. خب تا کنون چه گفتیم؟ اولین دلیل بر حرمت تعقیم رو که یه هفته ای هم درگیرش بودیم این بود که میگفت تعقیم اضرار به نفس است. اضرار به نفس حرام است. ما کبرا رو رد کردیم، اضرار به نفس حرام نیست الا این که به سرحد هلاکت برسه. احلاک نفس حرامه، اما ضرر زدن به نفس ولو کار سفیهانه ایم باشد، اما نمیتونیم ازش حرمت درنیم به این معنی که فردای قیامت طرف رو با سر بندازن تو جهنم. ضمن اینکه حالا نکته هم بگم تو پرانتز، بعضی ها میگن آقا هر جا عقل حکم دارد اتفاقا شرع حکم نداره، بزن میگن کل ما حکمه به العقل، اصلا شرع توش نمیگه. چرا؟ چون شرع میشه عوامرش ارشادی. اگر جایی عقل حکم داره شرع دیگه حکم مستقل نداره، ولی حکم شرع میشه ارشادی. این حرف درستی نیست، چون شارع اون عقاب و ثوابی که وعده و وعید میده، این عقاب و ثواب انگیزه مضاعفی درست میکنه در ازای عقل که صرفا یک عذاب وجدان، یک مذمت درونیه ایجاد میکنه. لذا ممکنه نه عقل به شما بگوید کاری نکنید، حکم قاطع هم داشته باشه، میگه ظلم نکنید، شارع هم میاد میگه اگر هم ظلم بکنی فردای قیامت خالدین فیهایی. خب آدم ها از عذاب وجدانشون انقدر نمیترسن که از گرز و جهنم میترسن. نمیتونیم الزامن بگیم هر جا قاعده عقلی بود پس الطاف، پس همه احکام شرعی میشن ارشادی. خب اما سقرای داستان، آیا اساساً میتونیم بگیم عقیم سازی اضرار به نفسه؟ ببینیم از نظر لغوی در رابطه با ضرر، گفتن ضرر یعنی نقصان. یه عده از آقایون کتاب های لغت اینگونه معنا کردن. مثلا فرض بفرمایید که از کتاب های لغت المنجد ضرر رو به معنای نقصان گرفته، مفردات راقب هم گفته ضرر سوء حاله، و حتی گفته اما از این که از قلت امری پدید بیاد یا فقدان عضوی در بدن. امام هم در بحث لازرر میگن ضرر نقصان در اموال و یا در بدن. بله بله، اون که عقیم سازی، آیا تعقیم یا عقیم سازی، اون گفته تقسیم سازی معلوم میشه عبارت رو. خب اما در مقابل برخی دیگه میگن آقا ضرر مقابل نفعه و فعل مکروه ناپسنده. حالا ببینیم اگر مراد از ضرر نقصان بگیریم، مثلا خدای نکرده یه نفری قانقاریا گرفته، مرض قند گرفته، الان چشمش هم سالمه، اما دکتر میگه اگه چشمش تو رو در نیارن این سرایت میکنه به کل بدن، چشم فاسد هم نیست الان داره میبینه، اینو میبرن اتاق عمل چشم رو در میاره، آیا این ضرر کرده به واسطه اینکه این عضو ازش گرفتن؟ اگه گفتیم نقصان، خب برای نقصان ضرر کرد، اما اگر گفتیم مراد فعل مکروه ناپسنده و مراد ضد نفعه، این نه اینجا سودم کرده تازه، چون اگه این کار نمی کردن می مرد. پس اگر ما گفتیم مراد فعل ناپسنده، ضرر جاییست که در سبد هزینه و فائده اوغلایی که شما هزینه و فائده رو با هم میسنجید بتونید بگید هزینه‌ای که پرداخت کردم بیش از فائده‌ایست که میبرم، این میشه ضرر. مثلا کسی میره معامله میکنه. حالا میخوایم مثالای ساده بزنیم دوستان به ذهنشون ببینن کدوم درسته. کسی میره معامله میکنه. الان 1,000,000 میده، یک انگشتری میخره که 3,000,000 میارزه. اینو عرفاً میگن ضرر کرد یا نفع کرد؟ میگن نفع کرد. در حالی که اگه نقصان معنا بکنید، خب اون پولی که داده شده نقصان شده دیگه، عجیبش رفته. چون جمعش میکنن، سبد هزینه و فایده رو با هم میبینن، در این مورد عقلا میگن نه این نفع کرده. حالا کسی که معتقده به قیامته، میره یه زمینی داره وقف مستحقین میکنه، اینو میگن ضرر کرده نفع کرد. چرا؟ به خاطر اینکه میگن در این دنیا درسته مثلا چقدر از جیبش رفت، ولی یک ثواب دارجی رو برای خودش خرید. پس اگر گفتیم مراد از ضرر اونجاییست که جمع عقلایی نفع و ضرر رو ببینیم، چرا غیر عقلایی میزنم؟ بر اینکه ممکنه یه نفری که سفیهه الان بره 100,000 تومن بده یه تیکه یخ بگیره، نگاه کنه تو آفتاب، نگاه کنه تا این آب شه، بعدم بگه به به چه کیفی کردی. اینو بهش میگن این آدم عاقلی نیست. آدم پولش اینجوری مصرف میکنه؟ مثلا بره مثل اون کسایی که هستن از تو غربم هستن، این موردم زیاده، مثلا موارد اینجوری کل اموالشو وقف گربه ها میکنه که گربه ها رو بگیرن بهشون غذا بده. اونم مثلا حالا 20 گربه داره، اینقدر گربه ها رو دوست داره، کل مایملکشو میبخشه این گربه ها. این غیر عقلاییه. اما اگر واقعا فایده عقلاییه، یعنی فایده‌ای که طرف میبره فایده عقلاییست، اینجا در سبد هزینه و فایده اگه جمعش از نظر عقلایی مثبت بود، میگن ضرر یا نمیگن؟ ظاهرا میشه گفت نه ضرر نمیگن. لذا اساسا اگر کسی به عضو بدنش ضرر میزنه اما در ازاش منفعت عقلایی کسب میکنه، لا یستقو علی ضرر. من واردش هم زیاد میشه پیدا کرد. گفتم اگر شما اینو نگید تمام معاملات ضررم توش هست، چون در تمام معاملات بالاخره شما یه قسمت پول رو میدید داره دیگه. شما الان یه خونه داری میفروشی، میای قوم یه خونه میخری، خب یه خونه نقصان داره ایجاد شد. یه ماشین داری میفروشی خونه میخری، اگه جمعش رو نگاه کنیم میگن آقا سود کرد. چرا؟ چون اون ماشین مثلا قیمتش میاد پایین، خونه گرفت رفت بالا. یا نه میگن نه سود کرد نه ضرر کرد، کار عاقلانه‌ای کرد، این براش اهمیت بیشتری داشت این کار انجام بده. خود اهمیت داشتن فایده رو کم و زیاد میکنه. یعنی طرف میگه آقا من ماشین داشته باشم مثلا 5 فایده میبرم، خونه داشته باشم 6 فایده میبرم، دیگه اجاره نمیده، راحت شد. خود راحتی که مقوله هاست، آقا من هر سال بخوام اجاره نشین بشم از این خونه به اون خونه، خب اینا اذیت میشن توش. اگه جمعش رو نگاه کنید نمیگید ضرر، ولی اگه بگید مراد نقصان است، خب به اندازه ماشین نقصان بهش وارد شده، باید بگید هم ضرر کرد هم نفع کرد، چون یه خونه نفع کرد یه ماشین ضرر. شاید بشه معیدش به آیه شریفه عسا ان تکرهوا شیئا وهو خیر لکم هم اشاره کرد، که اساسا چیزهایی که بر شما مکروه خیره. مکروه معمولا چیزی که نقصان به آدم وارد میشه، اما میگه خیرتونه، خیرتونه یعنی ضرر نکرد. نه نقصان زیاد. اصلا طرف مثلا فرض کن کل زندگیشو در ایران میفروشه، هر چه داره میره یه کشور دیگه که میره اونجا میره خونزه زندگی کنه. خب کل مایملک خودش و ارث و میراث و همه شو در یک کشور داد رفته، نقصان ایجاد کرد. اما اگر یک کار عقلایی باشه نمیگن ضرر کرد. چی میگن؟ وقتی که اون کاری که کرده نفعش از این کار کمتر باشه. یعنی به عبارت دیگه جمع جبری نگاه میکنه. اما اگه به این لسان گفتیم در رابطه با عقیم‌سازی ممکنه بگیم اصلا اضرار نیست. بله، یه وقتی کسی عقیم‌سازی میکنه هیچ منفعت و عقلایی براش متصور نیست، اما یه نفریست عقیم میکنه، این فرد 8 تا 6 تا 7 تا بچه داره، میگن بچه نمیخواد، میاد یا زنیست دیگه بچه نمیخواد، حول و ولای این که حالا بچه دار بشه را خودش بر میداره، زندگی راحت تری پیدا میکنه. سبد عقلاییش که نگاه میکنه این منافعش بیشتر، البته به شرطی که منافعش بیشتر باشه، یا اساسا در رابطه با یک کسیست که موضوعا منتفی شده 80 سالشه، یا یک فردیست اتفاقا حالا ببینید مسائلش، مسائل انسانی اینقدر تکثر مثال داره، زنش مرده 5-6 تا بچه داره، یه زن جدید میگیره، الان اگه از این زن دوم بخواد بچه دار بشه نظام زندگیش به هم میریزه، دعواهای آینده تو خونش بدید میاد، نمیخواد بچه بشه، بچه دار بشه دیگه. اینا منافع عقلاییه، چون معمولا این بچه های بعدی که میان دعوا درست میشه، اختلافات پیدا میشه، این فقط گرفته یه مونس و همدم داشته باشه. این در مسئله ای که وجود داره عقلایی اگر باشه این باشه. اما نه، اللهم اللهم یقالم بگیم که آقا نه، حقیم سازی اضرار هست، کما این که شما این پولایی که میدی اضرار هست، ضرر هست، حتی اونی که چشش قانقاری ها گرفته بالاخره چشو که در میارن ضرر هست، منتها ضرری است که عقلا این ضرر رو به سبب نفع میپذیرن، اشکال نمی کنه. یعنی ما کهنه دو نوع ضرر داریم، ضررهای مطلوب و ضررهای غیر مطلوب. به خصوص در بحث اجتماع امر و نهی در آینده خواهیم گفت که شما در اجتماع امر و نهی یک کار ممکنه در عین اینی که حضرت عالی این کار رو دوست نداری ولی انجامش بدی. اینجور نیست که شما هر کار رو انجام میدی دوست داشته باشی، یه کاریست به خاطر اینکه شما مجبوری انجام بدی منافعش بیشتره انجام میدی، برای خودش هم بدت میاد. مثلا این مثالی که زدن طرف تمام زندگیشو در ایران میفروشه میره، ممکنه با گریم این کار رو میکنه، اما چی کار کنه؟ راهی نداره. درست منافع اونور براش از اینور بیشتره، ولی چه اگه درش به خودش بود همونو میخرید همینو میخرید. کسی که بیمارستان میره، دکتر میره، مجبور خونش رو بفروشه پول دعوا درمون بکنه، خب ناراحت از این که خونه رو میفروشه، ولی خب چیکار کنه، مجبوره. چی میفهمی؟ بله، بحث احتمالش هست. حالا ما اصلا با فرض مسلم میگیریم نه با فرض احتمال. این بحث رو راجبش روز شنبه صحبت